بسم الله الرحمن الرحیم. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما ازار ما. به خدا که جرعه ده تو به حافظ سحرخیز، که به وقت صبحگاهان اثری بود دعا را.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم، حافظ پژوهان و حافظ دوستان، در جلسه گذشته و در شرح بیت سوم از غزل ششم به تبیین سؤالی پرداختیم که پس از تأویل قرآنی بیت دوم و سوم غزل ششم بر جان و روح همان و همچنین شنوندگان محترم نشست و گفتیم که اصطلاحاتی مثل نگارا و مژه سیاه به نظر می رسد به حقایق عرفانی نظر دارد و در نقطه مقابل اون تأویل قرآنی است که به نفس و شیطان در بیت دوم و سوم می رسیم. سؤال رو عرض کردم و تبیین کردم و بیان کردم که جواب این معنا یا عامل تبیین این معنا رو به نحوی باید در اصل خلاف آمد عادت در طی طریقت و در عرفان جستجو کرد. به این معنا که قلم رو به معنا دو وجه دارد. یک وجه صورت ظاهری آن است، یک وجه صورت باطنی و معنوی آن. در صورت ظاهری بنا به استحکام و استقامت ماده همه معانی صورت ظاهری متقنی دارند. دوی به علاوه دو در عرصه ظاهر می شود چهار، لکن همین جواب رو ما در عرصه باطن نداریم. در عرصه باطن کسرت به وحدت تحویل می شود و هر کسب جمعیتی که باشد از زلف پریشان اونجا به وحدت ختم می شود. اونجا جمع دو و دو جوابی چون یک دارد. در قلمرو معنا همه میل وحدت می کنند، در قلمرو ماده همه صورت کسرت بروز می دن که صورت کسرت ظاهر می کنند. این تمیز را عارف باید بداند، این تفکیک را باید عارف آگاه باشد، ورنه با معیار عالم ماده به شرح و تبیین عالم معنا می‌پردازد و چه بسیار در این عرصه خطا می‌کند. شما چون بخواهید شیئی را از زمین برداری به حکم عقل به دست برمی‌دارید. ساق پای شما ابزار بر انگیختن یا برانداختن این شی نیست، برداشتن این شی نیست. ابزار متناسب با این شیء دست شماست. این نکته بسیار مهمه. پس در قلمرو ماده ما ابزاری خاص برای کرداری خاص داریم، همچنان که در قلمرو معنا ابزاری خاص برای انجام کرداری خاص داریم. بنا به مثالی که زدم، همچنان که نمی شود از هر ابزاری برای انجام هر کاری در قلمرو ماده استفاده کرد، مبتنی بر این اصل می گویم از ابزار عالم ماده برای ادراک و تبیین عالم معنا نمی توان استفاده کرد. در جهان ماده همه چیز در صورت ظهوری خود سقوط دارد. آسمان آسمان است، دریا نیست. صمیمانه عرض میکنم اینجا رو ملتمسانه میخواهم بسیار تأمل کنید، ورنه امکان لغزش است. در عرصه ماده آسمان آسمان است، یعنی دریا نیست، کوه نیست. هیچ عاقلی و به عقل خردی نیست که به کوه بنگرد و بگوید این آسمان است، به آسمان بنگرد بگوید این دریاست. اشیا در صورت ظهوری خود ظاهری خود ثبوت دارد، ولی تو قلم نه که آن ثبوت نباشد، خیر، به صورتهای متلون در می آید و عارف اگر در آن عرصه و در آن مهلکه قادر به تفکیک این صور متلون نباشد، چه بسیار ابلیس را الله و الله را ابلیس را قصه اینه. آیا از همان ازل مقرر بود که عصای موسی دو صورت داشته باشه؟ یک صورت، صورت عصا که ابزار دست موسی باشد، و صورت دیگر چون به زمین انداخت مار، لب معنا در همین است، مغز معنا در همین است. دو جلوه کرد یک جس، جلوه ای به یک موجود زنده چون مار و یک جلوه به عصا. این مثال را گفتم و در جلسات قبل به عدم تطابق امر به ابراهیم در ذبح اسماعیل و همچنین هنگامی که ابراهیم از کوه پایین آمد و اسماعیل کنارش بود، بین این دو تطابق وجود ندارد. در رؤیا ذبح اسماعیل را دیده بود، به همین دلیل کارد بر گلویش نهاد و قبل از او امر را بر پسر تبیین کرد. و پسر چون گفت، خیلی جالبه، گفت چون امر حق است تو مأموری. این خیلی مهمه. من بخشی از این صد دخته را به اسماعیل برمیگردانم که خود پدر یا ابتا، چون امر حق است نباید در انجام آن درنگ کنی. این امر حق بود، لکن چرا بوچی فرستاده شد و به جای اسماعیل ذبح شد؟ آن امر چه بود؟ این صورت عملیه ظاهریه چه بود؟ میخوام این نکته را عرض کنم که در عرصه خلاف آمد عادت چه صورتهای متحولی وجود داره و عارف باید واقف به این صور متحول باشد و رفرین کند. حال مبتنی بر این اصل خلاف آمد عادت و معانی که ذکر کردیم، به بیت سوم غزل ششم نظری اندازیم. مژه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. و البته این نکته را هم عرض بکنم، این روح بلند حافظ است که به سخاوت چنین مسیرهایی از تأویل معنا مقابل جانمان قرار میدهد. و نکته مهمتری که در جلسات قبل عرض کردم، من به متن زنده معتقدم، من به متن حی معتقدم. من مقابل نظریه مرگ مؤلف به جای استفاده از کلمه ناهمگون و تقریبا ناپسند مرگ مؤلف، از اصطلاح متن حی استفاده می کنم و خارج از تمامی اون عوارضی که در صور حوادث واقعیه تاریخی به قول برخی میتواند مبنای سرایش این اشعار باشد، خارج از همه اونها که البته در جای خود محترمند، به دنبال ادراک این متن حیم که از برای خود این معانی رو آشکار و افشا میکنه. حال بیایم سراغ این بیت. مستند به خلاف آمده عادت، سالک میگوید خدایا، خداوند، میدانم که در عرصه طریقت ابتلاهای بسیار وجود دارد، میدانم که در مواردی ممکن است حتی به امر تو قصد ذبح اسماعیل جانم کنم، در اون قلمروها مرا حفظ کن، مرا نگاه دار. ببینید، من یک نکته رو باز عرض میکنم، خیلی مهمه. انسان در صورت مادی خود میداند خطا خطاست، پس نمی کند مگر اینکه اسیر نفس باشد، و می داند که ثواب ثواب است و جزا دارد، انجام می دهد. هر انسانی می داند آب کثیف را نباید بخورد، به فکرت می داند و آب تمیز را باید بخورد، ولی در قلم رو به معنا این گونه غذایا شفاف نیست. گاهی ثبوت ذاتیه صورتی برای خود بر می گزیند خلاف آن ثبوت. اینجا من چه کنم؟ اینجا چگونه خود برهانم؟ اگر فریب صورت را بخورم خلاف اصل عمل کردم، اگر فریب نخورم و انجام ندهم این صورت به امر حق خود را نماینده است، پس عصیان امر حق کردم، چه کنم؟ در این عرصه نگارا تو به فریاد رس، تو در این قلم رو دست مرا بگیر. این تتق الله یجعل لکم فرقانا، فرقان به من ببخش. و فرقان یعنی عامل تمیز، یعنی عامل تفتیک، یعنی این که من بتوانم آن حقیقتی که در صورت فریب ظاهر شده است واقف به این شدم، عارف به این شدم، و همان کنم که اقتضای ذات است نه برداشت من، زیرا ممکن است بد فهمیده باشم، بد ادراک کرده باشم. پس این نکته بسیار مهمه که با استناد به این نظر یا از این زاویه دید کاملا قصه متفاوت میشه. نگار در بیت سوم حضرت یاری میشه که به استمداد طلبیده میشه. خب پس در این قلمرو آیا میتوان سالکی این رو بسیار توجه کنه، به نگار خود بگوید غلط مکن، اشتباه مکن، بگوید ز فریب او بیندیش، یعنی مبادا گول او رو بخوری ای نگار، و مبادا که غلط کنی و اشتباه کنی؟ آیا رواست کسی نگار خود را چنین خطاب کند؟ حقیقت آن است که در اینجا بنا به اصل خلاف آمده عادت، نفس است که مورد نبادا نفس در این قلم رو، نفسی که باید نردبان وصال باشد. چرا؟ چون اگر در قرآن این رو بسیار توجه کنید، نفس اماره دارید، نفس لفامه هم دارید، نفس مطمئن هم دارید، به ویژه نفس لفامه. فلزا به نظر میرسد مستند به این اصل بگوییم که مخاطب در اینجا نفس است. مبادا نفس سالک را از وصل نگار باز دارد، مبادا در این قلمرو امر مشتبه شود و ملتبس شود. این نکته را عرض بکنم، بنده از نظر معنایی زبان حال سالک رو در این بیت چنین میدانم که نگارا واقفم به این تلویز ها، واقفم بر این معنا که گاهی انا الحق من نه از سوی تو و جریان قول تو در روح من که از نفس من است، و اینجا مواردی است که نفس رو باید خطاب قرار داد و از فریب و غلط باز داشت. به زبان ساده و ختم مسئله، می توان با نگاه عرفانی بیت سوم را زبان حال سالکی دانست که خداگاه و ناخداگاه اقرار می کند که به تلبیس امور واقف است. این که نگار می تواند در این ساحت به کمین بنشیند و از برای ابتلا و امتحان سالک رخ دیگری جلوه در آن لحظات است که سالک باید به نگار پناه برد که مبادا به حکم این امتحان صرف کرده برون باید. در این عرصه هم باز این نگار است، یعنی تکرار میکنم در این خلاف آمد عادتها که مثال زدم، در این گونه امور که در ثبوت ذاتی خود اصلی دارند، در ظهور به همه اینها به دست نگار است و حق، سالک به زبان حال استنداد می طلبد، طلب پناه می کند که خدایا که نگارا در این لحظاتم دستم گیر و به حکم صورت ظاهری عمل نکن، به همان اصل ثبوت ذاتی من به صورت ذبح اسماعیل نفسی را ذبح می کنم که اسماعیل را در عرض تو قرار داده بود. اما تو به حقانیت خود ای صاحب کرامت صورت باطن روح مرا یکسان کن، یعنی مرا برهان، مرا نجات ده از هنگامی که صورت ظاهریه را مبنا قرار دهم و حقیقت باطنیه را فرو گذارم. پس موجه سیاه خطر کرد، به خون ما اشاره، یعنی ام اگر بر صورت شد ز فریب او بیندیش ز صورت او، و غلط مکن نگارا، یعنی این که در این ساحت نسبت اصل و ذات را بر من هویدا کن که مبادا به بهانه صورت ظاهریه حقیقت باطنیه را فرو گذارم. موجه سیاه خطر کرد، به خون ما اشارت ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا، دل عالمی بسوزی. و حقیقت حالا اینجاست که می دود برای جلسه من، دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. این تأویل رو و این که از یک طرف سوزش دل است و از طرف دیگر طلب رخ نمودن، چه ارتباط عظیمی با این تأویل عرفانی داره، این انشاءالله بماند برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. Thank you.
Thank you.